أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجل من خير اعوانه وانصاره وشيعته، وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. روایتی عرض کنم از محضر امیر مؤمنان علیه السلام که در کتاب غرر آمده این روایت. حضرت می‌فرمایند که خدمت الجسد اعطاؤه ما یستدعیه من الملاذ و شهوات و المقتنیات و فی ذلک هلاک النفس. خدمت کردن به بدن این است که انسان بدهد به نفس، به جسد، هر چیزی را که طلب می‌کند. ما یستدعی، هر چی طلب می‌کنه را انسان بده، خادم تن باشد. که اون چیزایی که طلب میکنه چیه؟ من الملاذ، لذتها و شهوات و مقتنیات، فوائدی که طلب میکنه نفس. و اگر این طور باشه دعو انسان که هر چیزی که جسد طلب کرد بهش بده، و فی ذلک هلاک النفس، این هلاکت نفس رو پدید میاره. و نکتش هم اینه که اگر انسان تابع جسم شد نه جان، یعنی داره تبعیت از حیوان میکنه نه تبعیت از رحمان، چون حیوان است که فقط و فقط به بدن خلاصه میشه، او کمال روحی به این معنایی که برای انسان تصور میشه نداره. و لذا روز به روز فردی که افتاده باشه دنبال خواهش‌های بدنش که بدنش چی میخواد اونو تأمین کنه، از خور و خشم و شهوت و هر چیزی که بدن میطلبه، روز به روز داره به حیوانیت نزدیک میشه. بعد از یه جای بدتر میشه دیگه، یعنی میشه اولاکه کل انعام بل هم ازل، بلکه پایین تر. لذا باید حتما برنامه داشته باشه. مثلا نمیشه کسی بی برنامه بگه من در مقابل لذت‌های دنیاوی، در مقابل شهوات هیچ برنامه‌ای ندارم ولی می‌خوام خوب باشم. قطعاً انسان باید برنامه‌ریزی کنه و اهل مداومت و استمرار بر اون برنامه باشه. ول کنی از دست رفتی. مثل یک سنگ صافی که آدم وقتی می‌خواد روش راه بره خیلی باید مراقب باشه، خیلی باید مواظب باشه. اینجا هم همینه، وقتی یک لحظه رها کنه ممکنه خدای نکرده به زمین بخوره. و تو هم قوس صعود و هم تو قوس نزول طلبه ها مقدمن. اگر پیشرفت کنن از همه جلوترن، اگر پسرفت کنن از همه عقبترن، از همه عقبترن. واقعا بدبختترین، بیچارترین، مفلوکترین موجود عالم خلقت طلبه گناهکار، مفتخرترین، با کرامتترین، جلوترین از مردم به معصوم طلبه یک تقوا داشته باشه. بذار خوبه، حالا داریم کم کم نزدیک به ماه مبارک رمضان هم میشیم و یک فرصت بکریس ماه مبارک برای برگشتن به بعضی از فطرت‌ها. و لذا دوستان از همین الان باید برنامه‌شون شروع شده باشه، خودشون رو آماده کنن برای ضیافت الله. انشاءالله که بتونیم بهترین استفاده ها رو ببریم. طبیعتاً این ماه مبارک رمضان برای دوستان متفاوته با ماهای مبارک قبلی است. الان فضا طلبگیه. ماه رمضونمون روزه گرفتن هم قرار طلبگی باشه، نه اینکه صرفا حالا یه غذایی نخوریم یه آبی نخوریم. نه، الان دیگه نگاهمون نگاه طلبگی شده و لذا باید آدم خودش آماده کنه. حالا شاید دیر هست و آدم باید یک سال برای ماه مبارک زحمت بکشه تا بتونه رمضون رو خوب درک کنه، ولی بالاخره به قول این ضرب المثل معروف نصف ضرر منفعته. الان هم اگه آدم جلوش رو بگیره بهتر است. بذار انشاءالله سعی کنم که ملتزم باشیم بر این که ورودی های روحمون رو تو این چند روز باقی مانده ماه شعبان تا ماه رمضان انشاءالله بهتر کنترل کنیم. خب بحثمون در اون جلسه ای که خدمت دوستان نبودیم و به صورت مجازی صوت رو خدمت دوستان گذاشتیم، در باب استفعال بود. باب استفعال رو تمام کنیم، برگردیم اگر فرصت بود بعضی از تمارین باب انفعال رو ببینیم و بعد هم که اگه فرصت شد وارد باب بعدی بشیم. در مورد باب استفعال من یه خلاصه بگم، اگه جایی سوال بود اونجا بپرسید. چی؟ دعوه است. یستد اوو به خاطر قاعده دوی ناقص شده یستد ایو، یستد ای. خب در مورد باب استفعال که فکر کنم هشتمین باب از ابوابی بود که تا الان خوندیم، این باب یک مقدار با بابهای دیگه متفاوته. تو بابهای افتعال و انفعال و تفعال و تفاعل ما دو تا حرف زائد داشتیم، الان وارد سه حرفی ها شدیم، اونایی که سه تا حرف زائد دارن که اولینش استفعال باشه، سین زائد، تا زائد، همزه هم زائد، تو ماضیش عرض میکنم ماضی صیغه یک، این سه تا اضافی است، همزه و سین و تا، به روزا سه تا حرف زائد داره. در مورد ساختارهای این فعل توضیح دادیم توی اون صوت و بعد دو تا نکته نسبت به دو تا ماده خاص رو توضیح دادیم و بعدم که صرف صیغه ها که دیگه الان با روشش و اون شاکلش دوستان آشنا شدن دیگه خیلی توش نموندیم و اینم گذشتیم، رسیدیم به معانی باب استفعال. اولین معنا معنای طلب بود. در معنای طلب عرض کردیم که فاعل از مفعول مبدا فعل را طلب می‌کند. فاعل از مفعول مبدا فعل را طلب می‌کند. مثلا وقتی میگی استغفر الله، یعنی طلب کردم من فاعل از مفعول که خدا باشه چه چیز را؟ غفران را، مبدا فعل. یا مثلا وقتی میگم استعینو بالله، استعینو بالله یعنی من فاعل طلب میکنم از خداوند چه چیز را؟ عون را، کمک را. که این معنای غالب باب استفعال هم هست. نسبت به سایر معانی کثرت استعمالی در این معنا بسیار بیشتر و قابل توجهه و اساسا باب استفعال نماد همین طلبه. حتی دیدم بعضی از ادبا رفتن به این سمت که بخوان بین همین سین و تا و الف رابطه برقرار کنن با طلب، مثلا بگن خود این روح، روح این کلمات طلبه. حالا دیگه از این میگذریم، اینا خیلی بحثاش به جای محکمی بند نیست، بعضی وقتا آدم احساس میکنه ذوقی میشه، ولی به هر حال بعضی ها این ادعا رو دارن که میگن اصلا همین سین و تا و همزه ای که اومده تو این باب حضور پیدا کرده، خصوصا اون سین و تا، اینا طلب خیزن، مثلا میاد برای فضای طلب. که تو بحث‌های جدید خب اینا بحثا جای پیگیری داره، واقعا آیا واقعا اینقدر رو زبان عربی دقت بوده که واژه ها تاثیرگذار، یعنی حروف روی معنا تاثیرگذار باشن یا نباشن، یا معنا تاثیر بذاره رو حروف، ایناش دیگه واقعا جای تحقیقات خیلی گسترده ای است و به این راحتی ها نمیشه در مورد این مسائل اظهار نظر کرد. معنای دومی که بیان کردند، مفعول را دارای صفتی یافتن یا دارای صفتی دانستن. اول از دوستان بپرسم این رو داشتیم یا نداشتیم قبلا دیگه؟ ببینید مفعول را بر صفتی یافتن یا دارای صفتی دانستن، اینو با هم چه فرق داره؟ دارای صفتی دانستن، دارای صفتی یافتن. خب آها، مفعول را دارای صفتی یافتن، مثل اعظمت الله که تو باب افعال داشتیم، یعنی خدا را بزرگ یافتم، یعنی واقعا اون فرد واجد این ویژگی و صفت هست، من اون رو میابم، درک میکنم، علم پیدا میکنم به اون صفت. اما مفعول را دارای صفتی دانستن، یعنی واقعا فی نفسه این اون رو نداره، تو داری اینطور فرض میکنی، تو داری اینطور میگیری، یه چیزی شبیه مثلا معنای نسبت، ولی خب معنای نسبت نیست، نسبت مثل فسقتو که تو باب تفعیل داشتیم نسبت میدادی، نه اینجا نمیخوایم نسبت بدیم، یه چیزی یه صفتی رو نداره ولی من اونو اونجوری فرض میکنم، مثلا بحث نسبت دادنم نیست، نمیخوام بهش نسبت مثلا کوچیکی یا بزرگی بدم. و این خلاصه نزدیک به هم هستن ولی با هم دیگه فرق دارن. پس توی اولی مفعول را دارای صفتی یافتن یعنی اون مفعول ما این ویژگی رو دارد و من این رو میابم، درک میکنم، علم پیدا میکنم. ولی تو دومی مفعول را دارای صفتی دانستن یعنی نداره فی نفسه، ولی من اون رو اینجوری میدونم. بله، احتمالش، حالا مثالاشو ببینیم. نه تقریبا اینطور نیست، یعنی اینجوریه که اون نیست ولی من اینجوری فرض میکنم، یه فرض کردنی توش هست. حالا برسیم مخصوصا به اون فرمایش امام سجاد علیه الصلاه و السلام. فقط یه نکته‌ای که باید مد نظر داشت، پاورقی شماره 4ه که نسبت به این معنا مفعول را دارای صفتی یافتن یا دارای صفتی دانستن، تو پاورقی میگه برخی این معنی را نظیر باب افعال همون مفعول را دارای صفتی یافتن میدونن. بعضی هم گفتن نه، اصلا این فقط و فقط مفعول را دارای صفتی دانستنه. بعضی دیگه هم هر دوتاشو گفتن. خاطرم هست این فیلم کنم تو چاپ 97 مفعول را دارای صفتی دانستن بود فقط، اینطور یادمه، حالا باز میشه رجوع کرد چون یادمه. یا این پاورقی خاصتا اضافه شد به این چاپ یا این تیکم اضافه شده، ولی به هر حال هر دوتاش استفاده شده. مثلا ببینید در مثل استحمقتهو، خب از ماده حموقه، حموقه به معنای فرد نابخرد، نابخرد او را یافتم، چهار تا حرف زده فهمیدی بابا این چیزی بارش نیست، آدم کج و معوجیه. یعنی طرف یک صاحب لحیه و عمامه رفته بود پیش یکی از این بزرگان، این بند خدا هم دیده بود این یه ظاهری داره، بزرگ خلاصه مؤدب نشسته بود در محضر ایشونو، یه سوال خیلی زایه و خیتی پرسیده بود که مثلا یه طلبه پای یکی هم نمیپرسه، بعد این بزرگ میگه خیش راحت شدم و پاش خلاصه دراز میکنه که مثلا اینو وایم از خودمونه، خیلی خبری نیست دارش. حالا خلاصه استحمقته یه نور احمق یافتم، یه سوال پرسیده مثلا میفهمی آقا این اول ما خلق اللهش مشکل داره، عقلش معیوبه، و خلاصه احساس راحتی میکنی دیگه، راحت پاتو دراز میکنه. یا او را احمق دانستم، او را احمق دانستم، مثلا میگه آقا زید آدم عاقلیه، میگه عجب استحمقته، من که فهم کردم آدم خلیه، ولی نه واقعا این آدم عاقلی بوده، من اون رو اشتباه فرض کردم. پس صفت دارای صفتی دانستن کنه او، آره همیشه مطابق واقع نیست، خلاف واقع. یا مثلا در کلام امام سجاد ببینید، ببینید میتونید حدس بزنید این کدومی که از این دوتاست. اللهم انی اعوذ بک من استسقار المعصیت و استکبار طاعه. دعای هشتم صحیفه دعای خیلی خوبی است، دوستان معنوس باشن هم با معناش، که 44 مورد از رذایل اخلاقی رو حضرت پناه میبرن، معروف به دعای استعاذه و کان من دعائه فی الاستعاذه شروع میکنن، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب و غلبت الحسد و ضعف الصبر و قلت القناعه و شکاست الخلق و الهاه الشهوه، یکی یکی تا میاد اینجا که واستصغار المعصیه، خدا پناه میبرم به تو از کوچک ها شمردن، کوچک دانستن، نمیگم کوچک یافتن، از اینکه کوچک بیابم طاعتت رو، اینکه مثلا قطعا طاعت چیز کوچکی نیست، از این که کوچک بشمارم، از این که کوچک بدانم، و استکبار طاعه، از این که بخوام طاعت تو رو بزرگ بشمارم. بزرگ هست واقعا، ولی بزرگ بشمارم به این معنی که فکر کنم او چیکار کردم، دور کرد نماز خوندم سر رو بندازم پایین دیگه ملائکه الله رو نبینم، مثلا یه بوی جا نخورم مثلا بخاطر دور کرد نمازم. مرحوم علامه است، ظاهرا از مرحوم علامه نقل میکنه. بله یاد بگیرید شما. نمیدونم این تیکه شو دیگه شما دارید، احتمالاً تو فیلم نبوده این تیک.
تعبیرش نگرفت، منظورش اینه که
حوریه ناراحت میشه.
نه علامه میگه کاش مثلا یه سلام
معروف بود. داریم توی بعضی از روایات که بعضی از حوری ها از دست این بهشتی ها ناراحت میشن که اینا منتظرن خلاصه که اینا بیان بهشت ولی هی صبر میکنم نه خبری نمیشه، میان به شکایت که بابا ما مشتاقتونیم، ما منتظر شماییم، چرا نمیای؟ و اون روایتیه که این تعبیر توش اومده که میگه که هم عشاق الحسین دور سید الشهدا علیه السلام، اینا حلقه زدن محو اون ساحت ملکوتی حضرت شدن، اون حورالعینا بندگان خدا اونور منتظر، اینا اینور معشوق واقعیشون رو پیدا کردن. ولی خلاصه بعضی وقتا آره این اتفاق میفته، ولی از این ور ناراحت بشن جدید. خب معنای سوم معنای اتخاذ. معنای اتخاذ دفعه سوم داریم میبینیمش، دو جای دیگر دیدیم، یکی باب، یکی افتعال و یکی یه تفی شنیدم تفعل، یکی مثلا تبنا العزیز و علی یوسف یا یوسف، این باب تفعلش بود. باب افتعالش مثالش چی بود یادتون هست؟ قم عش آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. اعتش الطائر، اعتش مثال اتخاذ که میگفت پرنده برای خود لانه اتخاذ کرد. حالا اینجا هم دقیقا هست همون مسئله که میگه استوتن المکانه، مثلا استوتن زیدون المکانه، یعنی زید مکان را، یعنی مکان خاص، الف لامش عهده، این مکان خاص را به عنوان وطن اتخاذ کرد. یا میگه که استأجرته، او را اجیر گرفتم. مستأجر یعنی کسی که طلب در واقع اون اجاره، اون شیء رو به اجاره میگیره. خب اینم معنای بعدی. معنای بعد معنای سیرورت و تحول، اینم داشتید قبلا کجا؟ تفعل مثالش چی بود؟ تشیع، آفرین، یا تحجر داشتیم، تأسده داشتیم، این هم همونه. سیرورت و تحول، تبدیل شدن فاعل به مبدأ فعل، که مثلا استعصد الجندی یعنی سرباز شیر شد. حالا اگه یادتون باشه اونجا میگفتیم بعضی وقتا این تحول و سیرورت واقعی است، بعضی وقتا مجازیه. الان اینجا از اون دست مجازی هست، چون آدم که شیر نمیشه، لذا مجاز میشه، میشه یعنی در یه چیزی شبیه شیر شد، نه اینکه واقعا شیر شد و مثلا یالوکوپال پیدا کرد و اینا، نه شیر شد یعنی شبیه شیر شد. حالا در چه جهت؟ یعنی شجاعت از خودش نشان داد، دلیری از خودش نشون داد. یا مثلا فرض کنید که چی؟ بله بله، این دو تا مثال بوده، اصلا اونو باید حذفش کنید. همانند سنگ سخت شد مال پایینه. همانند شیر شجاع شد، سرباز در شجاعت شیر شد، نه همینه دیگه، چیز دیگه نداره. نه نه اون پایین که هیچی. ببینید توی استعصد الجندی، در استعصد الجندی شما چیزی غیر این نمیتونی ترجمه کنی که آقا این آقای جندی، این آقای سرباز شبیه شیر شد، چون معنی نمیده که واقعا شیر شده باشه. ولی تو مثال دوم هر دو جورش میشه، هم میشه بگیم استحجر الطینو یعنی گل واقعا سنگ شد، هم میشه بگیم مانند سنگ سخت شد. زتون دومیه هر دو جورش میشه. اون تیکر باید خط بزنید، همانند سنگ سخت شد، اون باید حذف بشود. نه اصلا اون غلطه، آره یعنی اشتباه دیگه، اشتباه فاحشی هم هست. اما معنای پنجم معنای متاوه، که دیگه معنای متاوه همه جا یعنی بود و تا الان چهار بار دیدیم، دفعه پنجمه دیگه، بس دیگه، هر چقدر توضیح دادیم برای معنای متاوه دیگه بستونه، فقط تطبیق میدیم. احکم تو شیعه استحکم الشیء، و شیء مستحکم شد، اثر این محکم کردن رو پذیرفت، که میفهمن این باب برای متاوه باب افعال به کار میره، ظاهرا فقط هم باب افعاله، اگه بخواد متاوه باشه متاوه باب افعاله. و آخرش هم معنای ثلاثی مجرد که قره یعنی آرام گرفت، استقره هم یعنی آرام گرفت، منتها استقره یک پایداری بیشتری از قره است. قره زیدون یعنی زیدون ثابت شد، ولی استقره یک پایداری بیشتر، که انهو اون روح معنایی باب استفعال که طلب است، اینجا میاد که انه او یه چیزی بود متزلزل الان ثابت شده، طلب کرده قرار رو و الان پایدار شده، لذا یک پایداری بیشتری رو میشه از استقره فهمید. خب نگاهی به کتب دیگر که قبلا خوندیم، برسیم به هم‌اندیشی و پژوهش‌ها. استکانو، بله، آها، بله، بسیار سوال خوبی است. ببینید، اول که باید معانی باب رو بدانیم، یعنی حدود معانی. مثلا فرض کنید تو هر باب ما به رفقا میگیم معانی غالبی رو دیگه قطعا حفظ باشید، نهایتا معنای حالا غالبی و بعدیش، دو تا معنای اول رو حدودا بدونید، حالا سایر معانی هم بدونید خوبه. در حد همین کاری که الان انجام میدیم، مثال میزنیم، میگیم آقا مثلا اتخاذ تو تفعل چی بود، یه مثال تو ذهنمون باشه بس. پس حدود اولی مرحله، حدود معانی ابواب توی صرف رو بدونیم. با اون نگاهی که صرف به ما تو معانی ابواب داده، بریم سراغ لغت و بیایم مثلا همین، حالا چون فرمودن همین مثال رو، ماده مثلا استخرجه رو میبینیم. خب برای که استخرجه رو ببینیم باید کجا بریم آقای قرنایی؟ چه ماده این؟ ماده استخراج نداریم. استخرجه کجا بینم؟ آفرین، خرجه. توی خرجه برم نگاه کنم و در مدخل خا و را و جیم خرجه رو پیدا کنم. خب این خرجه این وسط، این در مورد معنی ثلاثی مجردش. بیام پایین میبینم در دو تا باب به کار رفته، خرجه یخ رجو، خرجه یخ رجو، همین دو تا باب در دو باب ثلاثی مجرد به کار رفت. بعد اخرجه باب افعال، خارجه باب مفاعله، خرجه باب تفعیل، اخترجه باب افتعال، و بعد میرسم به، نه هنوز مونده، تخارجه باب تفاعل، تخرجه تفاعل، اخرجه رو نرسیدیم، اخراجه رو نرسیدیم، استخرجه. خب وقتی حالا میرسیم به استخرجه، ما جزء لغت رو به خاطر همین دادیم به دوستان. حالا البته توی این دو تا باب اخیر تطبیق ندادیم دیگه، توقع این بود خود دوستان رجوع کنند و ببینن. باید نگاه کنیم به محتوایی که وسیط داره به ما ارائه میده توی بیان معنایی که اون باب داره. میگه طلب الیه ان یخرج، طلب کرد از او که خارج شود. استخرجه، پس طلب کرد از او که خارج بشود. خب باب استفعال معانیش هم میدونیم، معنای غالبیش هم میدونیم. خب وقتی این اصلا طلبه رو میبینیم دیگه میفهمیم این همون معنای غالبی است، یعنی معنای طلب، خیلی واضحه، معنای طلب، طلب کردن فاعل از مفعول مبدا فعل. بعد استخرج شیئا استنبته، استخرج شیئا استنبته، اگه مفعولش ذل عقول نبود، جز ذوال عقول نبود، دارای عقل نبود، استخرج شیئا بود، یه چیزی را، خب ممکنه میشه بهش بگم طلب کردم، این میشه همین نکته ای که الان توی نگاه به کتب دیگرم بود، تو صوتم عرض کردیم، یعنی با درد سر یه چیزی رو خارج کردن. لذا معنا میکنه استخرجه رو به معنی استنبته. استنبته چی معناش میدونید؟ استنباط به چه معناست؟ نه، اصل معنای استنباط برای چی بوده؟ به اون، خب همین، این یه معنای اصلش. نبت اساسا به چه معناست تو عرب؟ چاه، آفرین، آب در آوردن از چاه، اینکه تش اون سطل رو بندازی آب بکشی بالا، به این میگن نبت، استنباط. به بالا کشیدن آب از چاه با دلو میگن استنباط. استنبط زیدون، یعنی طلب این نبت کرد، طلب آب چاه کرد، نبت آب چاه. بعد به همین معنا این استنباطی هم که توی عرف طلبگی میگیم از همین معناست که کنهو داریم آب حیات که علم باشد رو از دل این روایت آیه میکشیم بیرون، بسمی استنباط، حرف خدا رو از دل این کلمات بکشیم بیرون. و خیلی هم به نظرم تشبیه جالبی شده، چون اساسا توی روایات ما و علم این دوتا قرینن، یعنی تو بعضی از آیات هم که تعبیر ما آمده، روایات میگه که این ما یعنی علم، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، یکی از معناهاش همین، اگه علمتون از بین بره کی میخواد بهتون علم بیاره، کی میخواد وحی بهتون بیاره، کی میخواد ارتباط شما رو با خدا نگه داره. حالا به فهمیدن هم خلاص، ولی این استنباطی که اینجا اومده چون مفعول شیئه طبیعتا استنباط معنی فهمیدن یه مطلب نیست، همون معنی که الان عرض کردم، یعنی طلب آب چاه با سختی، در آوردن یه چیزی به سختی رو میگن استنباط. پس این استخرجه اگه مفعول شیء باشه میشه یه معنای دومی، که البته ما یه صرفی میگیم خب این که همون طلب بود، اون تو الوسید اومده دوتاش کرده، الوسید اومده دوتاش کرده با اینکه هر دوتاش طلبه، منتها یکی طلب از عاقل، استخرجه و طلب الهی ان یخرج، به زید گفت بیا بیرون، ولی یه وقت مفعولش غیر عاقل است میشه طلبش استخرجه شیئه، وقت به معنای اینکه با زحمت یه چیز رو بیرون کشید. و میفهمد و یقال استخرج الشیء من المعدن، استخرج الشیء من المعدن ای خلصه من ترابه، معدن باشه ظاهرا، استخراج کرد شیء را از معدن، یعنی اینکه خاکش رو از این در واقع ماده معدنی جدا کرد، خالصش کرد، خلصه من ترابه، ترابش رو گذاشت کنار. خب اتفاقا میبینیم خارج کردن مواد معدنی از خاکی که با هم عجین شده این خودش پروسه است، یه فعالیته، جدا کردن طلا از اون خاک، جدا کردن مثلا مس از اون خاک، تخت سنگو میارن میگن آقا این توش مس داره، چجور جداش میکنن؟ با سختی، راحتی جدا نمیشه دیگه. حالا آقایون الحمدلله همه اهل فنن دیگه، اینجا ما اصلا جای عرض اندامون نیست دوستانه، اینا رو کجا میخونن؟ تو چه علمیه؟ متالوژیه؟ بله بفرمایید دیگه، آقا من طرفی ندارم. خلاصه راحت نیست، سنگ بدن دست من رو طلب نمیتونم از توش مثل در بیارم. بله خیلی خب، مرحبا آقا ناصر. ولذا اون سختیه اتفاقا هست، نه اینکه صرفا فوتش کنی ها، چون تو هیچ سنگی مثلا یه تیکه مثل نیست، باید اینو جدا کرد اون ذرات. نوع سختیش فرق میکنه، ولی در آوردن حالا یه وقت تو از دل خاک یه چیزی در میاری، یه وقت از تو دیوار یه چیزی در میاری، ولی اصل سختیه هست. حالا سخت است در آوردنش از چی؟ بس به اون شرایط مثاله. خیلی آن سوال شما بودیم دیگه آخرش، پس میدیم لغت یک قدم بیشتر، یک قدم فراتر دیگه، اینو باید با ترس و لرز گفت دیگه، اینجاش حساس میشه. یه وقت هر چی نگاه میکنی به لغت، هر چی نگاه میکنی به این آیه، میبینی که این چیزی که تو لغت گفته با این معنایی که تو آیه به ذهن میاد اینا فرق میکنن. مثلا فرض بفهمید بالفرض اگه طلب رو اینجا نگفته بود، فقط همون معنای دوم رو گفته بود، بعد نگاه میکنی مثلا میگه استخرج زیدون، هی فکر میکنی میگه خدای این تو لغت نیومده، چون ما از بیرون میدونستیم این باب مثلا برای این 8 تا هست و الانم بالاخره یکی از اون 8 تا دارم احساس میکنم اینو، خیلی با ظرافت میشه اینو نسبت داد، یعنی بگی ولو اینکه لغوی نگفته ولی هست، ولو اینکه لغوی نگفته ولی من میگم این اصلا اون معانی مثلا 8 تا است، این دیگه منتها کارش حساسه. ولی خیلی شسته رفته بخوام بگم بله، باید بریم سراغ لغت و از لغت خلاصه معنای باب رو کشف کنیم. از دست در رفته، یعنی شاید بهترین بیانی که بشه گفت اینه که از دست در رفته. عرض کردم دیگه، حالا خاطرم نیست دو سه باری هم میخواستم یادم باشه نگاه کنم، یا تزاور رو نگفتن، تزاور رو بعیده نگفته باشن، زاوره رو نگفتن، زاوره در لغت یعنی ماده زوره برود به باب مفاعله، اینو نگفتن، هیچ لغتی نگفته، حتی الوسیط حتی المجید هیچ که نگفت، ولی خب استعمال داره تو روایات، المزاوره توی روایات داریم به همین معنای زیارت دو طرفه، و خب از این به قرینه میفهمیم المزاوره، به قرینه میفهمیم که این قطعا زیارت دو طرف است، ولو اینکه هیچ لغتی اشاره به این معنا در باب مفاعله نکرده، بله ظاهرا همین مزاوره است. المزاوره رو شما بگردید، یعنی زاوره تو باب مفاعله هیچ جا گفته نشده. خب کلمه قرآنی استکانو، دوستان یه تعاملی بکنن چند دقیقه در دل خودشون ببینن چه اتفاقی براش افتاده و چی هست. خب بس دیگه، خیلی فکر کردید. آقای نور محمدی. بله خب چی بوده قبل تغییرش؟ ماضی مضارع امر، ایناشو بگید. ماضی. خب پس استفعلوا یعنی استکونوا. چرا اینجوری شده طبق چه قاعده ای؟ استکونوا آفرین آفرین. خب مثل حفظ قاعده اعلال، مثالش حفظ مثالش تطبیق به اینجا. قاعده رو گفتید، حرف عله تو ظرف عله نبود، عین الفعل، عین الفعل مفتوح ما قبل صحیح و ساکن حرکتش میده. خب مثال مثل یخوفو میشه یخافو، حالا اینجا میشود استکان. خیلی خوب. احتمال دیگه هم هست تو این فعل چی؟ سکنه. تو چه بابی رفته باشه؟ خب افتعال. ماضی مضارع امر، هم امر هم ماضی. خب بفرمایید باب افتعال از ماده فعلش، اول ماضیشو بگیم. ماضیش چی میشه؟ نه از فعله. افتعلو این میشه دیگه. خب میشود استکنو. خب این همینه، این نیست دیگه، الف هم داره. به خاطر الف شما نمیتوانید باب افتعال بگیرید. حله؟ هیچ راهی نداره جز این که این رو باب استفعال بگیرید. آره فقط نکتهش همینه. بعضی جاها یه شباهت هایی آدم به ذهنش میاد و میگه شاید اینطور باشه، خصوصا تو ماده سکنه و کونه خیلی با هم دیگه شباهت هایی دارن. مثلا مستکین، مسکین، اینا رو حالا کم کم چون بخش اسم رو نخوندیم فعلا توقع ازشون نداریم، ولی اینا هر کدومش یه ریشه است. مستکین، مسکین، مسکن، اینا رو باید ببینیم حالا در مورد صحبت بکنیم. اینا گلزننده است. در ظاهر فهم میکنیم مثلا کونه است میدونی مکنه است، چون مکنه میتونه باشه، سکنه میتونه باشه، کونه میتونه باشه، و لذا یه مقدار درد سرساز. ظاهرا نکتهش همین بود، چیز دیگه یادم نمیاد بچه دیگه برای این هم اندیشی. بله نه نه نهایتا اگه بخواد اتفاقی براش بیفته، جمع مثلا فرض کنید که مذکر بخواد بشه، جمع سالم بخواد بشه، که مصدر جمع مذکر هم نداره. مثنا و جمع بسته میشه، بالفرض هم بخواد بشه جمع مکسر داره، جمع سالم نداره. جمع مکسر، مصدر جمع سالم مذکر نداره. حالا میرسیم توی درس جمع سالم که میخونیم. یکی از شرایط اصلا جمع مذکر سالم بسته شده اینه که این عاقل باشه، غیر عاقلا رو نمیشه جمع بست. مستر عاقل نیست. ضربه خب غیر عاقله دیگه، بعدش هم ضربت این مثناست، جمع نمیشه. الان همین رو بخوای جمعش ببندی نمیتونی بگی مثلا ضربون یا ضربین. جمع سالم مؤنث میمندن، ضربات. خب حالا اینجا نکات خیلی خوبی هست، انشالله سر فرصت بهش خواهیم رسید. معنای استکانو رو تطبیق بدید. ببینید آیه رو من کوچیکه باید بزرگش کنم. آیهش هم چون دو جا در قرآن آمده، حالا یکیش رو من عرض میکنم. میگه و که ایم نبیین، که ایم یعنی چقدر زیاد، چقدر زیاد و متداول بود از پیامبری که قاتل معه ربیون کثیرا. ربی رو بعدا میرسیم تو بحث منصوب. آره منصوب به رب، و ربی یعنی همین آدم های درست حسابی مذهبی. قاتل معهور ربیون کثیرن. حالا اینو خیلی دارم تسامایی ترجمه میکنم، چون میرسید بحث نسبت. ولی فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. این پیامبری که اینطوری بود همراه کرد، پیکار کردن در کنار او ربیون کثیرون، که چه بسا بگیم که اینا مثلا کشته هم حتی شدن بعضی هاشون، ولی فما وهنوا، سستی نورزیدن. لما اصابهم فی سبیل الله، نسبت به اون چیزی که داره در راه خدا به اینا اصابت میکنه. و ما ضعفو، ضعف نشان ندادن. و ما استکانو، خب شما اینو ماده کونه که معنای بودنه، معانی باب استفال هم که دیدید معنای قالبیش طلبه، اینو چی معنا کنیم؟ ما استکانو ما استکان نمیخواستن، طلب نمیکردن. چه چیز را؟ تو معنای طلب میگفتیم فاعل طلب میکنن چه چیز را؟ مبدا فعل را. خب پس یعنی چی؟ چی؟ نه اونش هست شده دیگه، مفعول بهش هست شده. یعنی مستکان و منشأ مثلا چی شد؟ سکون نگیم دیگه، کونه از ماده سکنه نشد. خب فمستکانو را چی بگیم پس؟ طلب چی نمی کردند؟ بودن یعنی چی؟ یعنی یه جا بخوان صاف وایستن. طلب نمی کردند که به ایستن، یعنی طلب قرار بودن، طلب بودن نمی کردند. بگم اما هستیم شما برید، سکنه می خوره. خب بعد نکته جالبش، حالا بریم اینجا، طلب بودن یعنی پایداری، یعنی بخواد وایس از پا به ایسته، از پا به ایستن مثلا. چی؟
از پا به ایستن هم جنگر.
آره آره. یا مثلا فرض کنید که استکانو رو میگن ورحم استکانتنا بعده، استکان همینه دیگه، ورحم استکانتنا، استکانه مثل استقامه ای که داشتیم تا میگرفت استکانه. آره نه، استکانه رو به معنای ناتوان میگیرند، مستکین اصلا این ناتوان از همینه دیگه، مستکون اسم فاعلشه دیگه، مستفعل. ببینید مگه اسم فاعلش رو نمیگفتیم مستفعل؟ خب اینو بریزیم مستکون. قاعده چند؟ آفرین، یک اجوف میشه مستکف. بعد قاعده یک مشترک، آفرین، قاعده یک اجوف و بعد قاعده یک مشترک ما رو میرسونه به مستکین. اصلا مستکین یعنی چی؟ مستکین یعنی بدبخت بیچاره‌ای که طلب کرده بودن را، یعنی از همه خلائق ناامید، میگه آقا فقط بذار من باشم، فقط بذار باشم، یعنی کسی که طلب کرده بودن را داره نابود میشه. لذا مستکین رو معنا میکنن به عاجز، ناتوان. استکان زیدون هم همین معناشه، یعنی زید طلب کرد بودن را، یعنی این که ناتوان شد، یعنی این که اون توانش از بین رفت، به تزلزل افتاده، به نابودی داره کشیده میشه، میخواد که باشه. اینجوری بگیم به نابودی داره کشیده میشه، میخواد که باشه. آره، ولذا در مورد مسکین گفتن از فقیر بعضش خیلی بدتره دیگه. فقیر کسیه که قوت سالشو نداره، مسکین کسی قوت روزشو نداره، یعنی همین امروزش هم گیره، هیچی نداره، آسمون جل به معنای واقعی دیگه. مسکین هم همینه، مسکین و مستکین. فقط مسکین حالا اختلافه دیگه، ریشه‌شو چی بگیریم، از مکنه بگیریم یا از سکنه بگیریم، اینو می‌رسیم تو صيغه مبالغه عرض می‌کنم. نه مسکین قطعا از کونه نیست، مسکین یا سکنه است یا از مکنه است. آره حدود معنایش یکیه، حدود معنایش یکی. به مسکین مستکینم میگن، اینو عرض میکنم، به مسکین مستکینم میگن، ولی اساسا مسکین و مستکین حدود معنایشون آدم بدبخت. منتها مسکین کسیه که طلب یعنی ببخشید مسکین کسیه که ساکن شده، بسیار بی حرکت شده، یعنی هیچ انرژی برای حرکت نداره، لذا از ماده سکنه. ولی مستکن کسی که طلب بودن میکنه، میگه آقا بذار باشم، بذار از بین نرم، دارم به فنا میرم. و اون وقت حالا این استکانه که اینجاست، فمستکانو عاجز نشدند، استکانو ناتوان نشدند، ناتوانی نشان ندادند، طلب نکردند بودن را، بگن آقا ما تسلیمیم. لذا تو ترجمه ها که الان همین آوردم عرض کنم، تو ترجمه ها نگاه کنید این رو تو فضاهای تسلیم نشدن و عاجز نشدن و اینا بردن. مثلا آیه فولادوند میفرمایند که فما ضعفوا، یعنی سستی نورزیدند، مستکانو رو معنا میکنند یعنی ناتوان نشدند و تسلیم نشدند، اینطور مثلا. یا مثلا فرض کنید که یعنی ببینیم بقیه ترجمه های قوی رو، مثلا آیه مکارم چی میفرمایند؟ ایشون میفرمایند که سست و ناتوان نشدند و تو پرانتز تن به تسلیم ندادند، این همین طلب نکردن بودن را، بگه آقا شمشیر تو بردار، من میخوام باشم، نخیر سرخم نمیکنه. یا آقای انصاریان میفرمایند که سستی نکردند و ناتوان نشدند و در برابر دشمن سر تسلیم و فروتنی فرود نیاوردند. آقای صفوی هم که مستحضر دیگه ترجمه برگرفته از المیزانه، سستی نکردند و ناتوان نشدند و نالان نگشتند، این هم عاجز نگشتند. خب بله، شما استکان رو با چای میخورید؟ ما چون چای رو با استکان میخوریم. خب نمیدونم وجه تسمیهش چی بوده، بعید میدونم، احتمالاً یه واژه، چون توی فارسی مثلا ما استبرق داریم، استبرقی که توی عربی هست، میگن توی فارسی بوده، گرفته شده از عربی، لذا داریم. حالا نمیدونم دیگه، اینو برید بگردید ببینید کجایی. بله طلب نمی کردند وجود را، یعنی چی کار نمی کردند دقیقا؟ نه استکانه معنای ضعف، معنای وجود داشتن طلب میکردن شاید به ذهن بیاد، ولی این چیزی نیست که نه معنای اصلا استکانه هست کردم، استکانه این اون ناتوان شدن، ضعیف شدن. وقت ما استکانه دقیقا همین، ناامید و ناتوان و تسلیم نشدن. خب تمارین این درس زیاده، چرا؟ اونم میشد ربیین، قاتل ربیین مثلا کثیر، فاعل مفعولی دیگه، چون باب مفاعله است باید فاعل مفعولی بشه، ولی میگه قاتل معه ربیون، یعنی به همراه او ربیون، منتها مفعولون بهش حذف شده، با کی؟ با الاعدا، اون حذف شده. خب برای جلسه بعد دوستان تمرین شماره سوم، چهارم و پنجم باب استفعال رو دقت کنن و نگاه کنن، ببینن حل کنن، یعنی صرفا نگاه نکنن. تمرین پنجمش که عرض کردم دیگه، اینا لزوماً یه نگاهی به محتوا داشته باشید، بحث حد زدنه، نمیخوایم به صورت جزمی دوستان چیز رو پیش بینی کنن، اما تمرین سوم و چهارم رو حتما وقت بذارید حل کنید. چشم هم بزنیم تا آخر هفته، بلکه کمتر، باب فعل داره تمام میشه دیگه، لذا دوستان حواسشون باشه که الان دیگه باید فعل شناسان قوی و قهاری شده باشه. حالا ما البته براش برنامه داریم، ولتون نمی‌کنیم به این راحتی ها، ولی خب در صورت نهایتا تا 3-4 جلسه دیگه ما بحث فعل رو تمام میکنیم و وارد بخش اسم میشیم، ولذا دوستان هر چه کردن و هر گلی زدن به سر خودشون زدن، به فکر باشن که این مباحث انشاءالله تلمبار نشه. مباحث این قسمت مباحث روندی بود از جهت فهم، بیشتر ما همیشه دغدغه داریم رفقا تو اون اعلال و ادغام و تخفیف میمونن و اونجا گیر میکنه سوزنشون، اونجا رو راحت کنید و آزاد کنید خودتون رو، بقیه چیزاش دیگه حله. حالا انشاءالله تا جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله الطاهرین.